در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرزندم، رؤیای روشنت را دیگر برای هیچ کسی بازگو مکن، حتی برادران عزیزت. میترسم شاید دوباره دست بیاندازند خواب تو را در چاه، شاید دوباره گرگ. میدانم تو 11 ستاره و خورشید و ماه در خواب دیدی. حالا باش تا خواب یک ستاره دیگر تعبیر خواب های تو را روشن کند. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم. خیلی ارادت داریم، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید دلتون و قلبتون سلیم باشه و در پناه خداوند متعال باشید و آرزوی زندگی سرشار از آرامش و سلامت برای همتون دارم. جناب آقای دکتر رفیع عزیز به رسم شنبه ها در استودیو حضور دارم. بنده خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بنده هم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز عرض سلام دارم.
سلامت باشید.
امیدوارم که روزهای خوبی رو داشته باشن انشاءالله.
خیلی خوب، بسیار متشکرم. امروز انشاءالله اگر خداوند توفیق بده به سوالات شما خواهیم پرداخت، سوالاتی که از طریق تلفن، از طریق پیامک و از طریق ایمیل به دستمون میرسه. 20303 شماره پیامک ما، سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست و به سایت ما هم اگر سر بزنید خیلی خیلی خوشحال میشید. مطالب جالب و دیدنی خواهد بود که انشاءالله مفید واقع بشه. اما اولین سوالی که من انتخاب کردم برای برنامه امروزمون که از محضر جناب آقای دکتر رفیع بپرسم این سواله که گفتن سلام، از آقای رفیع میخوام که منو و خیلی از جوانای امروزی رو که مشکلی مثل مشکل منو دارن راهنمایی بکنن. به خدا دیگه از خودم و وضعیتی که دارم خسته شدم، میخوام بدونم اساسی ترین صدی که مقابل من و خیلی ها قرار گرفته و نمیذاره که نمازامو مرتب و به موقع بخونم چیه؟ باور کنید انقدر ترک نماز کردم و دوباره برگشتم که دیگه نمیدونم از چه راهی برگردم سمت خدا. خیلی با خودم درگیرم، خواهش میکنم که کمکم کنید. این یک سوال و سوالات دوستانم بود که پاسخ شما رو میترم.
بله، اولا دغدغه نماز خواندن داشتن خودش خیلی خوبه، چون بعضی نماز نمیخوانند و اصلا
این خیالشون
هم نیست، خیلی افتخار میکنن به این. من دو سه تا نکته رو خدمت این بیننده عزیزمون عرض کنم. ببینید قرآن کریم در سوره مبارکه مدثر وقتی علت جهنمی شدن افراد رو میخواد بیان کنه، میفرماید وقتی جهنمی ها رو میبرن به سمت جهنم بهشون میگن ما سرککم فی سقر، چی باعث شد شما جهنمی بشید؟ یکی از اون علت ها میگن لم نکم من المسلین، ما نمازگزار نبودیم. و همچنین در به اصطلاح آیات دیگه قرآن هم بر این مطلب تأکید شده است که ترک نماز یکی از عوامل سقوط انسان و از عوامل نابودی انسان هست. در ارتباط با نماز ما دو تا بحث داریم، حالا البته یه بحث مستقلی میطلبه ولی من اشاره میکنم. دو تا بحث داریم، یکی تارک نماز، یکی سهو و بی‌توجهی به نماز. ایشون ظاهرا تارک نبودن، میگفتن گاهی میخونیم گاهی برمیگردیم. اگر کسی واقعا نمازو ترک میکنه، اصلا نمیخونه و بی توجهی میکنه، که خب این ترک نماز عمدی در بعض روایات در حد کفر دانسته شده و تاکید هم شده بر این که به هر حال ارتباط با اینجور افراد نداشته باشید. طبیعتا اگر کسی تارک نماز هست، نماز نمیخونه به هیچ وجه و سرکشی هم میکنه، میگه نمیخونم، دلم نمیخواد بخونم، خب کاری نمیشه با این که. اما افراد اینطوری که دلش میخواد اما گاهی سستی میکنه، یه ما میخونه، 20 رو نمیخونه، دو روز میخونه، سه روز نمیخونه،
یه هفته اول وقت میخونه، یه هفته دیگه
آخر وقت میخونه، به هر حال سسته، تضییع میکنه نماز رو، نماز رو ضایع میکنه. باید راجع به این افراد خب دو جور میشه کار کرد. یکیش یه کار علمی است، خب برن آثار نماز رو مطالعه کنن، کتابایی که راجع به نماز نوشته شده، مثل کتاب اسرار نماز آیت الله جوادی آملی، کتابایی که جناب قرائتی راجع به نماز نوشتن، کتابایی که تو اجلاسیه نماز چاپ شده. بالاخره مطالعه اینا باعث میشه انسانی قدر علاقمند به نماز بشه. و نکته دوم ریشه یابی، که چرا نماز نمیخونه. ببینید علل مختلفی داره. یه وقت ممکنه از یه شخصی یه عملکرد بدی دیده، مثلا از بنده طلبه یه عملکرد دیده، با نماز میگه من دیگه نماز نمیخونم چون از فلان روحانی فلان اشکال دیدم. یا این سرخوردگی تو مسائل سیاسی پیدا کرده، اتفاق میفته دیگه، آقا یه جای کشور یک اتفاقی افتاده، ایشون یه سرخوردگی سیاسی پیدا کرده، میگه به خاطر اینکه با من فلان برخورد شد من دیگه نماز نمیخونم. یا فرض میکنیم که نه، ایشون مثلا در ارتباط با بحث نماز یه رفیقی دارد که اون رفیق رو کشونده به بی‌نمازی، همسال و رفیق بعد او رو بی‌نماز کرده. هر کدوم از اینا یه راهکاری داره.
نماز میرسه فقط.
بله، هر کدوم از اینا راهکاری داره. اگر عملکرد فردی بوده باید بدونه عملکرد افراد رو به پای اسلام نگذاره. اگر مسئله سیاسی بوده باید بدونه ربطی به نماز نداره، نماز وسیله وظیفه شخصی منه، کاری به عملکرد دیگران نداره. اگر چنانچه با همسالان بد، همسال بد رو کنار بگذاره، به عبارت دیگر در ارتباط با ایشون که گفتن چه کنم با این صد مبارزه کنم و علاقه به نماز داشته باشم، راهکار همین استش که در واقع اون ریشه سستی به نماز رو شناسایی کنن و باش مبارزه کنن.
بسیار خوب. پس باید برن ریشه یابی بکنن،
ببینن که ریشه یابی کنن
و کجا میلنگه.
یه چیزی هم این که میخورده آثارش هم مطالعه کنن. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اینی که رسول خدا و اون نمازش نهر روزی 5 بار خودتو شستشو میدی. من یه دوستی داشتم، ایشون البته خیلی مذهبی هم نبود، ولی میگفت من نمازو میخونم، کاری هم به فتوای علما اینا ندارم، البته اینم حرف درست نیست، البته باید آدم مقلد باشه، ولی میگفت خودم به این نظر رسیدم که روح من یه غذای نیاز داره به نام نماز.
وقتی نماز میخونم
یه احساس آرامش و در واقع سکینتی در من پیدا میشه، لذا خودم چون به این نظر رسیدم میخونم. یا حجاب رو میگفت خودم به این نظر رسیدم مسئولیت، ولی دو به دخترم میگم حجاب داشته باش. البته من نمیخوام بگم این روال درستی است، چون همین آدم ممکنه میگه من به این نجاست هم روزه لازم نیست.
درست.
پس نباید.
اون وریش هم آره. ممکنه
این روال درستی نیست، ولی کلیت این که به هر حال به این نجر است که نماز یک غذای روحه، این خیلی نکته مهم است.
بسیار خوب. برسیم به تلفن های شما. با سلام و تشکر از برنامه خوبتون. چند ماهیه که در زندگیم با یه مشکلی روبرو شدم. شوهرم حدود یک ساله که در جلسه های فرقه خاص شرکت میکنه، چند ماهیه که میگه یکی از بزرگان این فرقه که فوت کرده اومده به خوابش و گفته یک خانوم در زندگیت میاد که باید اون رو به عقد خودت در بیاری و سایه سرش باشی. ولی من با این قضیه نمیتونم کنار بیام و بهش گفتم تنها در صورتی میتونی چون این کاری بکنی که منو طلاق بدی.
این رئیس اون فرقه گفته شما
به خوابش اومده. بله. ایشون هم به من گفته که دوست داری بمون زندگی کن، دوست نداری هم طلاقت میدم. حالا ایشون گفته از شما میخوام که با تمام کارشناسان برنامه هر روز قسمتی از گفتگوتون رو اختصاص بدید به این فرقه ها. چند درصد درست میگن، چند درصد به حرفاشون میشه اعتماد کرد، و در ضمن بگید که من با مشکلم چیکار بکنم، ضمن دو تا بچه‌ام دارم.
حالا این رئیس فرقه که توصیه به ازدواج دوم کرده کدوم فرقه هست؟ ما هم بریم سراغ چی میگه توصیه. بله، عرض میکنم که به طور کلی ما برای هر چیزی مسیری داریم، یه روش و شیوهی داریم، برای هر کاری شیوهی داریم. الان شما ببینید کسی میخواد خانه بسازه، بهش میگن شما باید بری شهرداری پروانه بگیری، دو تا صدا مهندس ناظر رو نمیدونم حالا اسمش هم من بلد نیستم. بله. مهندسایی که به هر حال کمک میکنن به اینکه این ساختمان ساخته بشه. اگر یه کسی الان یه بیماری خطرناکی داره، میره بیمارستان، میگن شورای پزشکی باید تشکیل بشه یا پزشک متخصص شما نظر میده باید عمل بشه یا باید دارو بخوری و همینطور بیاد جلو تو کارهای مختلف، تو کار هنری، تو کار مثلا فرض کنید ازدواج، تو رشته‌های مختلف، زمینه‌های مختلف، طبیعتاً اون متخصص اون کار میاد و نظر میده. طبیعتاً اینم دقت بفرمایید، تو همین کارا هم موازیکاری زیاده. یعنی همین آقایی که مریضه پزشک متخصص باید نظر بده، 50 تا نظر دیگه هم کنارش هست. مادرش چیزی میگه، پدرش چیزی میگه، ولی آدم عاقل به اینا توجه نمیکنه. میگه متخصص من گفته شما باید عمل بشی، تو میگی فلان قرص بخور، شما میگی فلان گیاه بخور، شما میگی فلان کارو انجام بده، نه من متخصصم عمل میکنم. در اینجا هم در مورد دین هم ببینید، ما دینمون از 4 تا منبع گرفته میشه: اجماع، عقل، قرآن، سنت.
بله.
که طبیعتاً اول قرآنه، در رأس بعد سنت و روایات ماست و اجماع و عقل. چیز پنجم میام به نام کشف و شهود و عرض میکنم این مسائل ما نداریم. هر چی همین 4 تا است. اگه قرار بده پیغمبر اکرم میفرمود، فرموده قرآن، سنت، که به هر حال مرحوم کلینی در کافیه شریف اصلا یه بابی دارن اخذ به سنت و قرآن، اصلا یه عنوانی داره. اجماع و عقل که جزء منابع ما هست. خب حالا این فرق و گروه هایی که میان جمع میشن و این حرفا رو میزنن، که الان متاسفانه اینا خیلی هم گسترش پیدا کرده، بعضی عرفان های کاذب، بعضی فرقی که مربج متصوفه هستن، بعضی فرقی که عقاید شیطانی رو اصلا دارن ترویج میکنن، آرم ها و علائم شیطانی ترویج میکنن، اینها مقبول نیست نظرشون. ولذا حالا ما الان نمیخوایم وارد بحث فرقه ها و گروه ها و اینها بشیم، ولی اونی که به ما دستور داده شد تو منابع دینیمون از قرآن، روایات. البته ممکنه شما بگید خب این قرآن، این روایت، من که از این چیزی متوجه نمیشم. آقای متخصصی هم کنارش هست، متخصص فهم قرآن و روایات، عالم دینی است.
خب یعنی چی اینا؟ اینا که دارید میگید برای چی؟ به خاطر اینکه خواب مثلا حجیت نداره برای
نه اون یه بحث دیگری است.
خب
به خاطر اینکه این فرق حجیت ندارن.
آها، فرق حجیت.
اصلا خواب رو میذاریم کنار، فرق حجیت ندارند. اینی که ما فرق این گونه، ما فرقه تو اسلام، کسی بیاد طریقت رو جای شریعت کنه، کسی بیاد عرض میکنم کشف و شهود رو جای اجماع، عقل و قرآن و سنت قرار بده، ما در اسلام اجازه نداریم از راه های غیر رسمی برداشت کنیم مباحث دینی رو. کسی بگه من تو خواب به این نتیجه رسیدم، یه جنی به من این حرف زده، من با رمی و استرلاب، نه اینا نمیشه. آقا در دین ما اون چه که هست با واقعیته. دین، دین حقه، دین واقعیته. ای قرآن ماست، ای آخر سوره یوسفه، قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی. پیغمبر بگو این راه منه، راه روشنه، هر کس هم میخواد بیاد با بصیرت باید بیاد. یه وقتی کسی مده بود مسلمان شد زمان پیغمبر، گفت یا رسول الله من قرعه میندازم، اگه خوب بیاد میشم، اگه آقا بنده نمیخواد اصلا مسلمان شه. حالا این تعبیر از
به در خودت،
مسلمان قرعه‌ای نمیخواد، مسلمان فهیم میخواد، مسلمان با آگاهی میخواد. اومدن خدمت امام صادق، گفتن آقا تو محله ما یه کسیه همین کارهای عجیب غریب میکنه. بعضی هستن دیگه استخدامای عجیب غریب دارن، روشهای عجیب غریب دارن، برای ممکنه واسه نتیجه هم برسن، اما شرعا اینا حرامه. چرا تو اسلام سحر حرامه؟ چرا ارتباط با اینجور موارد حرامه؟ به خاطر اینکه راه های عادی نیست. اومد گفت آقا ما هر وقت بچه یک چیزی گم میشه ازمون یا اتفاقی میفته بریم سراغش، اتفاقا خوبم حرف میزنه، یه بچه رو خواب میکنه مثلا، کارهای عجیب غریب انجام میده، میگه. آقا فرمود هر کس سراغ اینها بره خدا و پیغمبر رو تکذیب کرده. خیلی عجیبه. بعد من مشاء الی ساحر او کاهن، کسی سراغ اینها بره خدا و پیغمبر رو تکذیب کرده. دین آقا تعریف داره، قرآن، سنت، روایات، کلمات اهل بیت، کی اینا رو میتونه استنباط کنه؟ فقیه، عالم دینی، متخصص دین. باز وقتی من میگم متخصص دین، تصور نشه منظورم مثلا یک شخص روحانی و عالم دینی است، نه، کسی که متخصص مسائل دینی است. حالا این ممکنه روحانی باشه یا غیر روحانی باشه. ما الان در میان شخصیت های کشوری افراد داریم در حد اجتهاد بالا توی مباحث دینی نظر میدن،
رفتن مطالعه کردن،
مطالعه کردن، کارشناس مسائل دینی است. شما تو تاریخ هم میتونی نظر بدی، تو جغرافیا هم میتونی همینطور نظر بدی. میگن خواب دیدم پایتخت فلان جا فلانه، نه آقا پایتخت اونجایی نیست. این راجع به اصل این فرق. و من توصیه میکنم عزیزانی که دلشون میخواد با عرفان ارتباط داشته باشن بیان تو نهج البلاغه، میخوان با دعا ارتباط داشته باشن بیان تو صحیفه سجادیه، نرید سراغ اینجور فرقه هایی که اینها در واقع مورد نهی واقع شدن. بزرگان ما، علمای ما از گذشته کتاب در رد اینها نوشتن. مرحوم مقدس اردبیلی، مرحوم سید مرتضی کتاب‌هایی در رد اینجور فرقه ها نوشتن، چون این فرقه ها در زمان ائمه هم بوده. بعضی از اینا در مقابل ائمه دفتر باز کرده بودن، دکان عجب. باز بله میخواستن امام رو حتی زمین بزنن، حذف کنن از صحنه. ما داشتیم سفیان سوری که از همین هاست، اصلا امام صادق قبول نداشت، از دراویشیست که اون زمان امام صادق زندگی میکرد و حتی به امام صادق هم گاهی انتقاد میکرد، نقد میکرد. اینها برای خودشون روش های جدیدی میخواستن ابداع کنن. این اصل این فرقه ها که من حالا اشاره کردم. اما اینکه حالا رئیس فرقه گفته من خواب دیدم، که شما باید با یه خانم ازدواج کنین، اصلا خواب حجت شرعی نیست. گفتن یه کسی به مرحوم آیت الله عظمای حائری گفت که من خواب دیدم شما پشت سر من نماز خوندی، به من اقتدا کردی. ایشون گفت اگر تو خواب ببینی به آیت الله حائری به تو اقتدا کنه. خواب حجت شرعی؟ چه خوابی؟ خواب دیدم که شما با یه زنی ازدواج کنین. خواب پیام داره. مثلا کسی خواب میبینه، فرض کنید که خب حالا ممکنه این خواب پیام‌هایی داشته باشه، بشارت باشه، تخفیف باشه، ترس باشه، اما هیچگاه خواب الزام‌آور نیست برای کسی.
بسیار خوب، خیلی خوب. اینم سوالی بود از سوالات شما دوستای عزیزمون. با سلام، من و همسرم بیشتر برنامه شما رو می‌بینیم، مخصوصا برنامه دکتر رفیع رو، ولی من از آقای رفیع گله‌ای دارم که عرض می‌کنم. همسر من به عناوین مختلف به خواهرش که از همسرش جدا شده کمک مالی میکنه. این در حالی است که او نه نیازمنده و نه ما درآمد زیادی داریم، ولی او همیشه بلخرجی میکنه و من همیشه قناعت. مدت قبل به همسرم اعتراض کردم، گفت آقای رفیعی در یکی از برنامه‌ها گفتن که اگر قصد کمک به خانوادتون رو دارید و همسرتون ناراحت میشه، میتونید طوری کمک بکنید که کسیشون متوجه نشه. حال می‌خواستم از آقای دکتر رفیع صحت این حرف رو بپرسم. اگر درست است بگم آخه چرا؟ مگه زن و شوهر شریک زندگی نیستند؟ این یعنی زندگی در سمت خدا با دروغ و پنهانکاری؟
ببین، حرفای ما رو نیمه مرد نقل می‌کنن.
خب
عرض می‌کنم نصفش رو گوش میدن، نصفش رو گوش
نمیدن.
نمیدن. اصلا موضوع چی بود؟ موضوع این بود که آقای میگفت، من یادم دیگه،
بله،
من یه کمکی به مادرم به پدرم اینو انجام میدم، خانوادم مخالفت میکنن. ما عرض نگفتیم دروغ بگید، من هیچ وقت همچین حرفی نمیزنم. گفتم راست گفتن این قضیه لازم نیست. شما اگه وقت بنوزن بیای به خانومت بگی من مثلا برای مادرم فلان هدیه رو خریدم، ناراحت میشه، دعوا میشه، درگیری میشه. برای پرهیز از اون درگیری لازم نیست شما بگی من این کار رفتم مادرم سر زدم، اما اینکه این کمکم کردم لازم نیست بگی. این که گفتیم دروغ گفتن جایزه؟
خب دروغ عملی نیست.
نه، این دروغ عملی نیست. نمیگی شما که من چیزی نگرفتم. بعدم عرض کردیم اون دروغ مصلحت آمیزم بحث دیگه، یعنی این برای پرهیز از یک فساد دیگری است و اون دعوای زن و شوهر، اختلاف زن و شوهر. عرض کردیم بعضی از اوقات شما میخوای پدر مادرتون کمک کنی، اما میبینی خانومت حساسیت نشون میده، ایجاد نزاع میشه، ایجاد دعوا میشه. حتما لازم نیست شما اینو بگی به همسرت، میتونی کمک رو انجام بدی. این عرض من بوده، نه اینی که ایشون میفرمایند که آقای رفیعی گفته اشکال نداره به خاطر مثلا حفظ بعضی مسائل دروغ به همسر بگی. البته ایشون آدم صادقیه که باز این حرف منو عینش رو نقل کرده، ولی حرف بنده این نبوده. و بعد اینی که میگن خواهر نیاز نداره، ما خودمون نیازمندیم، منظور ما این نبود. اصلا فضای بحث این بود که خواهری مادری نیازمندن، این آقا هم توانشو داره، اما خانومش مانع میشه، نمیذاره کمک کنه. گفتیم کمک رو انجام بدید، اگر خانوم ظرفیتشو داره بهش بگید، اگر نه گفتنش لازم نیست. این بحث دروغویی نبوده.
بسیار خوب. خب اینم پاسخهای دکتر رفیع که فکر میکنم انشالله مشکلتون حل شده باشه. دختری 18 سالم، نماز میخونم، روزه میگیرم، ولی از روسری پوشتم بیزارم. آخه مگه نمیگن چه یه تار موت بیرون باشه چه همش گناهش یکیه؟ لطفا توجیه بکن.
یعنی چون چه یه تار موت همش،
چه کلش همش بیرون باشه،
مثلا اون یه تار، این که گفتن چه یه تار موت همش، از اون طرف قضیه است. یعنی یک تار مو رو بیرون نگذار، نه اینکه چه یه تار موت همش پس همه رو بذار که جایگزین یک تار بشه. این مسئله است که گاهی میگن آدم که رفت زیر آب تو یه وجب چه صد وجب، نه بالاخره صد وجب فشار بیشتری رو آدمه، یه وجب فشار کمتریه،
امکان نجات
بعد یه وجب آره. نجاتش بیشتره. شما ممکنه یک قلب بزنید بیرون، ولی صد وجب تا بیای بالا دیگه امکانش نیست. بعد در مناسبت واقعا باید توضیح داده بشه، ممکنه این ایهامو داشته باشه. ببینید بحث حجاب، من حالا ایشون عرض می‌کنم که بیزار هستم از بحث حجاب. بحث حجاب یه بعد مهمش مسئولیته، یه بعد مهمش حفظ اون اعتدال و تقوای جامعه است. بنده الان میخوام بیام یه خیابون، مثلا اینجا برای مصاحبه، یه خیابون یه طرف است، من اگه اینو بیام 2 دقیقه میرسم، ولی برم دور بزنم 1 ساعت باید برم، معلومه از 1 ساعت بیزارم، برای که سختمه برم کلی دور بزنم، ولی اینجا پلیس تابلو یه طرفه داده، من نمیام، میرم دور میزنم، ولو خوشم نمیاد این کارو انجام میدم. بنده الان ثبت نام کردم تو دانشگاه، اصلا این درس هم یه درس ساده ایه، میفهممش، مطالعه کنم 20 میگیرم، ولی قانون میگه 14 جلسه باید شما سر کلاس حاضر باشید، درسته؟ باشه.
بله.
بخشید اصفایی من
خواهش میکنم.
علی رغم میلم این 14 جلسه رو چیه؟ میرم و حضور پیدا میکنم، دلم نمیخواد، اصلا شاید از این استاد خوشم نمیاد، این کلاس خوشم نمیاد، ولی چون ثبت نام کردم تو دانشگاه این واحدو گرفتم، خودم ملزم میدونم برم. ما توی کشور اسلامی زندگی میکنیم، کشور دینی زندگی میکنیم، کشوری که الزاماتی داره، من نمیتونم هنجار شکنی بکنم. شما خوشت بیاد یا خوشت نیاد از این روستری، بالاخره برای حفظ قوام جامعه باید اینو سر بکنی. منتها ما میگیم سعی کن خوشت هم بیاد، سعی کن که این
بپذیریش،
اما میگه نمیتونم بپذیرم، باشه، بالاخره این یک قانون اجتماعی است، یه مسئولیتی برای جامعه است که باید این حفظ بشه.
بسیار سلام، امروز حالا اون روزی که این پیام رو فرستادن، برای پلاک کردن موتورسیکلتم طبق روال قانونی به شورای حل اختلاف رفتم، اونجا یک آقای روحانی آنچنان برخورد بدی با من داشت که منی که خودم فرزند روحانی هستم واقعا به کسانی که از روحانیت بدشون میاد حق دادم. نظر شما رو بخوام دارید چون
من البته قضاوت نهاییشون نمیپذیرم، ولی اون آقا رو هم کارشو تایید نمیکنم. ببینید اولا حالا دیگه سوال رو منم نیدم شما این سوال رو میخواید بخونید، ولی ببینید جناب اشتریتی، روحانیونم مثل سایر اخشار علا اقسام، من از شما سوال کنم، پزشکا خوش اخلاق یا بد اخلاق؟ بعضیشون خوش اخلاق هم بعضیشون بد اخلاق، مهندس ها همشون متدینن یا مثلا بی تدین، یا همه خوش اخلاق یا بد اخلاق، همه عصبانی هن یا حلیم هن. همه اقشار مردم اقسامی داره. عزیزانی هم که میان روحانی میشن و طلبه میشن، که حالا ما تو کل کشور مثلا میگن نزدیک 50,000 60,000 طلبه داریم، روحانی داریم، اینا از آسمان که نازل نشدن، اینا برادر شماست، برادر من، دوست شماست، پسر عموی شماست، چه خانومات چه آقایون تو این جامعه یه عده دارن زندگی میکنن، در گزینش هاشون یه عده میان وارد رشته دانشگاهی میشن، یه عده میان وارد حوزه میشن، تو همون دانشگاه هم یه عده مثلا میرن رشته های الهیات، یه عده میرن رشته های پزشکی. یکی شما میتونی علل اطلاق بگی دانشجویان مهندسی خوش اخلاقن، دانشجویان پزشکی بد اخلاقن، میشه شنید چیه قضاوتی کرد؟ نه، در مورد روحانی هم همینه. این 50 60 هزار
هیچ وقت حرف از خوش اخلاقی نمیزنن و دیگران توصیه به خوش اخلاقی و اینا نمیکنن.
اون یه بحث دیگریه. الان شما من این بخشو تمام کنم اون عرض کنم.
خب میدونیم اینا خوب و بد هم دارن.
به هر حال طبیعتاً در این قش هم خوش اخلاق وجود داره، بد اخلاق وجود داره، تند برخورد وجود داره، کند برخورد وجود داره. بنده خودم الان ایشون مبتلا شده، من اصلا با همین لباسم رفتم دادگاه، چند سال قبل جای کار داشتم، یه آقای بود خیلی تند برخورد میکرد با مردم، دادیار بود، با خود منم حتی تند برخورد، منو نمیشناخت البته، تند برخورد کرد. من بهش عرض میکنم که نه، اون که گفتید قضاوت آخرتون رو قبول ندارم که بگید پس مردم حق دارن نسبت روحانیون، نه، خیلی از روحانیون خوش اخلاقن، خوش برخوردن، سلیم النفسن، بعضی هم بدخلقن. البته اون حرف آخر شما رو قبول دارم که میفرمایید شما هاشون مردم رو توصیه میکنید به خوش اخلاقی، باید خودتون خوش اخلاق هم باشید،
با بقیه فرقی داشته باشید.
اینو قبول دارم، اینو قبول دارم، ولی اگر چنین بود اون چه که ما میگیم خودمونم همش عامل باشیم، که واقعا دنیا گلستان بود و هیچ خطایی وجود نداشت، طبیعتا ممکنه یه ذریب ریزشی هم تو کار باشه.
بسیار متشکرم. بازم از تلفن‌های شما با سلام به همه سمت خدایا. دختری 18 ساله هستم، از اینکه در یک کشور مسلمان و یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم خیلی خوشحالم و این رو لطفی از طرف خداوند متعال میدونم، اما ذهنم همیشه درگیره که اگر من در یک کشور غیر اسلامی به دنیا می اومدم آیا باز هم اسلام می آوردم یا خیر، آیا مسلمان بودنم توفیق اجباری نیست؟
دیگه حالا که اینطور نشده، به هر حال من میخوام عرض کنم که بدون تردید محیط روی دین انسان مؤثره و خانواده هم مؤثره. اینی که در روایت داریم که هر کسی با فطرت توحیدی متولد می شود اما پدر و مادرش او رو یهودی یا مسیحی میکنن، این درسته. من بعضی از این کشورهایی که ما میریم، من جووناشو میبینم، مثلا میاد توی کلیسا یا اصلا حجاب نداره، یه ساختار دیگه داره غیر از ساختار ما. خب معلومه که این محیط او رو به این سمت و سو کشیده، ولی تو همون کشور هم ببینیم بالاخره با این توجه به گستردگی وسایل ارتباط جمعی عده اومدن مسلمان شدن، عده اومدن محجبه شدن. درسته ایشون اگه تو کشور غیر اسلامی بود ممکن بود مثلا با همون آیین بار بیاد، الان که تو کشور اسلامی است اسلام رو پذیرفته، ولی این اسلام پذیرفتن معناش نیستش که اجباری است. همین سوالی که تو ذهن شما دلیل بر نیستش که اجباری و الزامی نیست. در همین سن دیگه رسته میتونه تحقیق کنه راجع به مسیحیت، یهودیت، حتی ادیان غیر الهی میتونه تحقیق کنه. در واقع من با فرض این که قبول دارم محیط و خانواده روی دین مؤثر هست، اما نمیخوام بگم الزام آور هست.
تو بعضی میگم مسلمان شناسنامه هستیم و نمیدونم فلان،
برن مسلمان حقیقی میشن. اتفاقا علامه طباطبایی بحثو دارد که اسلام مراتبی دارد. ما یه اسلام زبانی داریم، یه اسلام حقیقی داریم. اتفاقا در روایات ما تاکید شده اون دومیش که برید ایمان بیارید، نه فقط اسلام که به زبان باشه.
بسیار متشکرم. خیلی خوب. خب سوالات بیشماره، انشاءالله در ادامه برنامه و در بخش بعدی برنامه سمت خدا چند سوال دیگر از محضر جناب آقای دکتر رفیع خواهم پرسید. اما بله، به قرار روزانمون رسیدیم. تلاوت آیات نورانی صفحه 237 مصحف شریف، سوره مبارکه یوسف آیات 15 تا 22 تقدیم حضورتون میشه. با احترام باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله همیشه در پناه قرآن باشید. یک نکته از این صفحه میشنویم و انشاءالله به ادامه سوالات خواهیم پرداخت. بفهم داری دکتر رفیق.
بله این صفحه همون که شما اشاره سوره یوسف هست.
بله.
و رسیده است به اونجایی که برادرها پیراهن یوسف رو آوردن و خونالود کردن، گفتن گرگ یوسف رو خورده. خب پیراهن سالم هم بود. چه گرگ با انصافی بوده که پیراهن رو پاره پاره نکرد. قرآن می‌داند در جا و علا قمیصهی به دم کذب پیراهن رو آوردن در حالی که خون دروغین یعنی خونی که خون یوسف نبود بالاخره حالا منظور من اینجاست این خیلی مهمه چرا برادر حاضر شدن این گناه رو بکنن واقعا خیلی نکته ایست که برادر خود رو بیان شاه قرار بدن بعد بیان پدرشون دروغ بگن اصلا چرا مردم گناه میکنن انگیزه معصیت چیه در اینجا ریشش قرآن بیان کرده قال یعقوب به برابر پسراش گفت بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل علت این که شما این گناه رو انجام دادید چون هوای نفس شما گناه رو براتون زیبا جلوه داد اصلا شاه بیت سوره همین جوریه نفس مسوله یعنی وقتی انسان میخواد گناه کنه در اون هنگام ارتکاب گناه نفس گناه رو برای انسان زیبا جلوه میده موجهش میکنه شما میخوای غیبت کنی برای توجیه میکنه میگه این لازمه اگه این کارو نکنی چنینه چنانه پس غیبت میکنی و لذا این خیلی مهم است که ما حواسمون جمع باشه که شیطان یکی از راه‌های انحرافیش تزیین گناه و خلاصه رنگ و لعاب دادن به معصیته و توجیه کردن گناه حتی یزید که امام حسین رو به شهادت رساند توجیه میکرد میگفت خدا خواسته جبر خدا خواسته که این اتفاق بیفته آره و خب بالاخره خدا امام حسین رو می‌خواست اینطور ببینه دیگه اینطور کشته بشه پس یه یزیدی می‌خواسته دست منم درد نکنه یه سوالی بود هفته پیش که از دوستان راجع به بدا پرسیده بود که اگر ما یه عمری داریم معینه آره که منم اشاره کردم که این اتفاقا تفکر غلطی است که ما قائل به جبر بشیم بگیم بالاخره خدای مرگی که برای من معین کرده منم که باید اینطور بمیرم آقا خدا معین کرد امام حسین کشته بشود و کسی پیدا نشه که این تقدیر الهی از بمیره پس دست اون قاتلم علیاذ بالله بگیم درد نکنه نه چنین نیست بحث اعتقادی هم هست ببینید ما تو سلسله امور عالم یه کارایی رو انجام میدیم خدا هم از همه اینا اطلاع داره ولی تمام این کارهای ما به اختیاره شما الان خودت از این پشتبان پرت کنی پایین بگی که خب خدا خواسته من کشته بشم نه درسته خدا خبر داره از این کار شما ولی شما به اختیار خودت داری این کار رو انجام میدی پس شما معاقبی شما عقاب میشی و اگر شما به اختیار خود رفتی عمل جراحی کردی دارو مصرف کردی ورزش کردی عمرتو حفظ کردی جانتو حفظ کردی عمر بیشتری کردی اینم پس همینطور اینه که بگیم هر کسی عمرش معینه نه کاهش پیدا میکنه و نه افزایش نمیشه خداوند تبارک خودش تو قرآن و روایات هم داریم وعده داده به این که یمح الله ما یشا و یثبت یه چیزایی رو خدا پاک میکنه یه چیزایی رو جایگزین میکنه که اصطلاحا به این میگن بدا بدا معناش اینه یعنی یه چیزی که معین بوده بنابر مصالح خداوند تغییرش میده
که گفتیم یه سری عوامل و اسباب باعثش میشه بسیار خوب خیلی خوب سوال اون بیننده خوبمونم که هفته قبل سوالشون رو پرسی بودم و البته جواب پاسخ خوبی دادن هفته قبل این پاسخ تکمیلی حاج رفیع بود با عرض سلام و خسته نباشید سوالی از آقای دکتر رفیع داشتم خواهش میکنم که پاسخ بدن 8 تا خواهر برادریم همه مجرد هستیم و با پدر و مادرمون زندگی میکنیم پدرم با هیچ کدوم از ما حرف نمیزنه بدون هیچ دلیلی و به جای اسم ما مثلا میگه دختر شاید باورتون نشه ولی واقعا همینطوره. طور خدا ما چیکار کنیم؟ از این وضعیت خیلی رنج میکشیم. بشنوید پاسخهای دکتر رفیعی رو.
ایشون اگر وظیفه خودشونو میخواد با هم مهربان باشن، دوست باشن، پدرشون هم احترام کنن، با پدرشون هم حرف بزنند، ولو پدر با اینا حرف نمیزنه. اگر مشکل پدرشونو میخوان، خب ما به این پدر توصیه میکنیم که این خلاف شرعه. سه روز دو نفر مسلمان بیشتر از سه روز با هم قهر باشن، از اسلام هر دوشون خارج میشن. روایت داریم
که حرف نمیزنن با هم.
خب فرق نمیکنه دیگه، حرف میزنن یه نوع قهر دیگه. به هر حال این پدر بزرگوار باید با بچه‌هاش صحبت کنه، مهربانی کنه. شکر این نعمتش اینه که با اینا مهربانی کنه. اما اگه این کارو نمیکنه، بچه‌ها میتونن پدر رو از رو ببرن، انقدر بهش مهربانی کنن، خدمت کنن، حرف بزنن، تا بالاخره این در واقع اون خوی غلطش رو از دست بده.
بله بسیار کار آسون نیست،
کار آسون نیست، زحمت داره. بعضی هم خیلی مصرن روی موضع خودشون، یعنی
یک
مار یک پا داره، همین ولا غیر،
همین که هست.
این خوب نیست، این یک دندگی از صفات منفیست. لجاجت تو روایت هم داریم که لجاجت ریشه تمام بدبختی ها و سقوط هاست. و همین دلیل هم توی روایت داریم ام الرذائل، به عنوان مادر رذائل و صفات منفیست. بله
بسیار متشکرم. خب یک سوال دیگه. سلام و خسته نباشید، از شما و برنامه خوبتون تشکر میکنم، متشکر لطفتون. پسر 16 ساله، آبروی من به خاطر اعمال بدم و گناهکاریام در پیشگاه خداوند و نزد خانوادم رفته، اما الان من انسانی شدم که بسیار نمازهام رو به موقع میخونم، انسان خوبی شدم، به نظر خودم انسان کاملی شدم. چه کنم که آبروم برگرده و خانوادم باور کنند که من انسان خوبی شدم؟ یعنی مشکلی شده ها، بعضی ها جو توبه میکنن، مسیرشون رو پیدا میکنن، حالا با توجه به گذشته ای که داشتن، حالا که میخوام برگردن هیچ کسی رو نمیپذیره، احساس میکنم مثلا دارن فیلم بازی.
خب اینا ببینید چند تا نکته بعد به اینها گفت. یکی سیره معصومین این نیست. حر امام حسین پذیرف به روشم نیورد که توی همچین خطایی کردی. نداریم در تاریخ وقتی آمده باشه حر برای رجوع به امام حسین و توبه، امام گفته باشه تو این کارا رو کردی، من حالا میبخشمت. نه، از همون ابتدا امام حسین رو پذیرفت. یا شما نگاه کنید پیغمبر اکرم تو فتح مکه وقتی همه رو بخشید، نفهمون تو این کارو کردی، تو این کارو کردی، تو انتم طلقا، همه در راه خدا
آزد.
و در روایات هم داریم که اتاب من از زن که من لا زن بلا، کسی که از گناه توبه کنه مثل کسی که اصلا گناه نکرده. این مشکل جدی است توی جامعه ما. حتی وقتی میخوایم مثال بزنیم، مثلا یک کسی، من چون برخورد کردم و زمان طاغوت مشروب فروشی داشته یا مشروب میخورده، یا نه اصلا بعد از انقلاب یه خطایی داری، حالا مشروب فروش بعد از انقلاب ما نداشتیم، یه خطایی کرده، همه هم فهمیده بودن، حالا توبه کرده خوب شده. وقتی میخوان مثال بزنن میگن همون مشروب فروشه رو میگی، خیلی بده. یا من میشناختم یه آقای مثلا توی شهری بود، این به خاطر یک گناه جنسی وقت آبروش رفت و حتی حدم خورد، شلاق خورد. هر کجا مثلا آدرس اینا میخواستن تو خیابون سوال کنن، میگفتن آقای فلان، میگفت همون که شلاق خورد، همون که مثلا رابطه فلان داشت. حرفا کدومه؟ خدا تو قرآنش میگه به اصطلاح پیغمبر به مسلمان‌ها بگو از رحمت من مایوس نشن، به مؤمنین بگو از رحمت من مایوس نشن، هر کی از رحمت من مایوس بشه گمراهه. وقت چطور میشود که ما نادیده بگیریم این نکته رو؟ به نظرم این اخلاق، اخلاق دینی نیست. حالا این آقا پسر رو من توصیه میکنم اینقدر کارای خوب شما انجام بدهید که کم کم جایگزین بشه. اینقدر یعنی خوبی
یادشون بره، کلا
یادشون بره، خوبی زیاد. مثل کسی که اعتیاد داره میگه چه کنم یادشون بره، نگن اون معتاده. چون اینم من یه بار دیگه برنامه گفتم، مثلا طرف برادرش معتاده، حالا خوبم شده، زندگی هم میکنه، بچه داره، بعد خواهرش خواستگار بیاد، میگن خواهر همون آقای معتادو میگی. یعنی خیلی بده که ملاکش
معتاد بوده.
آره بوده. خب بوده که اولا خوب شده، ثانی الانم که باشه تازه اشکال نداره. این معتاد چیکار به خواهرش داره که بیاد به اصطلاح او رو محاکمه کنی؟ من عرضم اینه یه آدم معتاد وقتی که دیگه نکشید موادشو، خوب شد، رفتار خوب از خودش بروز داد، کم کم اون اعتیادش فراموش میشه. ایشون هم با کارهای خوب زیاد باعث بشه که اون سابقه فراموش بشه.
بسیار متشکرم. خب اگر شما هم میخواهید برای ما پیام بفرستید، هم میتونید تلفن بکنید، هم میتونید ایمیل بزنید، هم میتونید پیامک بفرستید. دوستان ما آدرس ها رو زیر نویس خواهند کرد. آقای رفیع، اگر کسی تهمتی به ما زد، اگر ما گذشت بکنیم، آیا آدم با انصافی هستیم؟ آیا خدا ما رو دوست داره؟
گذشت که خوبه، گذشت خوبه، منتها در مورد تهمت اگر باعث این بشه که انسان آبروش بره یا نام بدی در جامعه کسب کنه، آدم باید خودش دفاع کنه. اگر به کسی تهمت زدن آقا شما سارقی، این میشه گذشت کنه، باید اعلام کنه، ثابت کنه که من سارق نیستم. بله گذشت خوبه، ولی به شرط اینکه مؤمن ذلیلم نشه، خارم نشه، یه عنوانم روش نمونه، بگیم عیب نداره من بگم سارق، من میگذرم به خاطر خدا. نه، شما پاشو دفاع کن، بگو من اینطور نیستم. امام سجاد علیه السلام وقتی دید بهش تهمت میزنن تو مسجدش، مجلس شام، اینها رو به عنوان خارجی، یعنی خروج کننده بر خلیفه و کافر و اینا معرفی میکنن، رفت بالای منبر و شروع کرد خودشون معرفی کردن. من پسر مکم، پسر منام، پسر پیامبرم، جدم کیه، مادرم کیه، یکی یکی خودشون معرفی کرد. ولذا در موضع تهمت، جایی که انسان رو دارن بد معرفی میکنن، نیاز به دفاع. گذشت از فرد متهم ممکنه باشه، ولی اصل کار رو انسان باید دفاع کنه.
پیروز بنده خدای من دید، گفت شما تو برنامه‌تون چه چیزایی میگید؟ گفتم چیه؟ گفت شما هی صحبت از گذشت میکنید و بخشش و عفو و فلان. بابا برادر خانم زده زیر گوشم، خانم میگه ببین تو سمت خدا آقایون چه چیزای قشنگی میگم، میگم مثلا شما گذشت بکن و فلان از این حرفا، من نمیتونم گذشت بکنم، چیکار باید
نه بکنم؟ اگه برادر خانم جری میشه، جای گذشت نیست، جری میشه، به اصطلاح میخواد یک به اصطلاح موضع برتری رو حفظ کنه. من یه خاطره یادم افتاد، به نظرم از یکی از علما شنیدم که گفتن در زمان قبل از انقلاب یکی از این طاغوتی‌ها و سواکی‌ها وارد مدرسه فیضیه شد، حالا یا جای دیگه‌ای، فضای دیگه‌ای، به هر حال زد تو گوش طلبه محکم و بعدم گردنشو گرفت بالا و همینطور نگاه می‌کرد. گفتن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که اون موقع طلبه جوانی بود، آمد جلو محکم زد تو گوش این آقا، یکی محکم. بله این دیگه جزاء سیئه سیئه، این با پررویی وایساده. خب پیغمبر گرامی اسلام زیر درخت خوابیده بود، یه کسی پرید رو سینه‌اش، شمشیر رو کشید، گفت من یا نجی، کی نجاتت میده؟ الان سرت میبره. پیغمبر خب زرنگم بود، البته خدا هم لطف میکرد دیگه. حضرت گفت خدا، و در همین حال یه به قول ما چی میگید پای زد و خلاصه طرفو برگردون. آره یه تکی زد و طرفو برگردون، طرف مثلا فکر نمیکرد رو دست بخوره، شمشیر رو ازش گرفت نشست رو سینه‌اش. فهم حالا تو رو که نجات میده، من یا نجیک. یه نگاهی کرد که بابا عفو شما، کرامت شما. فهم پس پاشو برو دیگه از این کارا نکن. ببین این پشیمان شد، گفت عفو شما، کرامت شما.
ولی اگه جاهایی ما ببخشیم،
ولی اگه جایی بر طرف جری میشه، ببین حق با من بودا، دادم تو گوشش، فهمید که این حقشه، این دفعه میزنم اون طرف گوشش، ببین چقدر کوتاه اومد. این نه، من نمیگم تو گوشه ایشون بزن، اما به هر حال باید بدونه که کار زشتیه، بیاد عذرخواهی کنه، معذرت خواهی کنه. البته شاید مورد ایشون اینطور نبوده، مثلا اون آقا عذرخواهی میکنه، ایشون نمیبخشه، این نباشه.
ولی عذرخواهی بود
ما تو همه مسائل دین اعتدال رو باید رعایت کنیم. نمیشه نسخه واحد بچید بگیم همه جا گذشت خوبه. من یه قصه برای شما بگم. حضرت علی علیه السلام داشتن سخنرانی میکردن تو مسجد، یه کسی بلند شد توهین کرد. آقا صبر کردن، آرام شد، دوباره شروع کردن، دوباره توهین کرد. باز آقا صبر کردن، سه مرتبه دیدن، مرتبه سوم آقا فرمود ایها المتکلم، آی کسی که داری توهین میکنی، میخوای بگم درباره تو کی بودی، چه کردی، گذشتت چیه؟ به قول خودمون پرانتو بذارم وسط، چی داره میگی شلوغ کردی؟ سرش انداخت پایین، گفت عذرخواهی کرد. آقا میچی نگفت. یعنی یه جایی امام حسین علیه السلام مظهر رحمتی، مظهر گذشت. اما روز عاشورا یه آدم خبیث آمد کنار خیمه های آقا، آقا دور خیمه آتش روشن کرده بود برای اینکه به اصطلاح دشمن نتونه از اون زاویه حمله کنه. اومد گفت حسین، یا حسین، با همین توهین برای خودت آتش فراهم کردی، جهنم در انتظار، توهین کرد. آقا دلش شکست، نفرینش کرد، اما خدا یا او رو به همین آتش بگیر، اللهم حذه بالنار. اتفاقا تو همون آتش افتاد و از بین رفت. یعنی ما در سیره ائمه‌مون هم داشتیم گاهی نفرین میکردن. حضرت زهرا سلام الله علیها بگذرد از حقوق مسلمی که توی دفاع، توی مباحث اعتقادی غصب شده، جای گذشت نیست، جای بعضی چیزا گذشتش به جبرانه، باید جبران بشه. ولذا بیشتر بحث ما توی گذشت حقوق شخصی است، حقوق شخصی است. امام حسین علیه السلام از یزید بگذرد با این همه جنایت و با این همه ظلم؟ نه، اونجا جای گذشت نیست. بحث ما تو گذشت، آقا یه کسی یه توهینی به شما کرده، مطلبی گفته، الانم پشیمانه، شما این رو ازش گذشت کن. پیغمبری که تو فتح مکه امر رو بخشید، اما همین پیغمبر از 10 نفر تو فتح مکه نگذشت، فقط باید اعدام بشه. یعنی گذشت باید با قاطعیت با هم باشه. جا هم داره.
بسیار متشکرم. خب یه سوال دیگه من میخونم. من دختر 26 ساله هستم که در خانواده‌ای زندگی میکنم که به دختر اصلا اهمیتی نمیدن و دختر رو به چشم کنیز نگاه میکنن. مادر بین من و برادرانم خیلی فرق میذاره، با اینکه من برای او بیشتر از برادرانم احترام گذاشتم و همه کارهای خانه و آشپزی بر دوش من. وقتی برام خواستگار میاد پدر و مادر قبول نمی کنند آقای دکتر رفیعی که ازدواج کنم. ترس از این دارند که کارهاشون بمونه و کسی اون کارها رو انجام نده. بارها شده مراسم خواستگاری تو بله برون رسیده و خانواده‌ام خراب کردن. همیشه برای امیدواری خودم میگم قسمت نبود. آیا کار خانواده‌ام گناه محسوب میشه؟ اگر گناهه چرا مانع سرنوشت من میشن؟ خواهش میکنم که من راهنمایی بکنید و بگید که باید چیکار بکنم. بشنوید پاسخهای دکتر رفیعی رو.
مسلم کارشون گناهه، نباید تبعیض قائل بشن، نباید مانع ازدواج دختر جوان بشن. پدر و مادر بین پسر و دختر نه تنها نباید فرق بذارن، بلکه تو بعضی روایات داریم تو بعضی کارا دخترها رو مقدم کنید. چون اگر از جایی میاد سوغات خرید اول به دختر بدید. این یه فرهنگ غلطی است که بعضیا افرادی مثلا چند تا دختر دارن، همیشه در حسرت این که ای کاش پسر بود، نسل ما باقی میموند. این حرفا کدومه؟ پیغمبر گرامی اسلام همه فرزندانش میگفتن ما پسر رسول خداییم. امام صادق فرمود ابونا رسول الله، قال ابونا، پدر ما پیغمبر. خود پیغمبرم فرمود حسن و حسین فرزندان پسران من هستند. ولی این تفکر جاهلی بود که میگفتن پسر 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 هست، ولی پسر دختر پسر
نیست.
اصلا نوه نمیدانستن. و اینو باز خانواده توجه کنن، یا دختر دارن خدای پسری بهشون میده، دختر رو کم قرب نکنن، کم ارزش نکنن. و مخصوصا این خانواده محترمی که خانواده دخترشون میان مانع ازدواج میشن برای که کارهای ما رو انجام بدن. قربانی نکنید این کارو. من برای خود دختر خانواده هم توصیه دارم و اون توصیه این که اگه واقعا این قضیه حاده خودشون اقدام کنن، یعنی از طریق دایی، عمو، بستگان دیگه وارد بشن، با اینا صحبت کنن و اقدام به ازدواج کنن. یعنی قدری مقاومت کنه ایشون.
چون وقتی جو گزینه‌های مناسبی میاد، بعد با مخالفت خانواده که ایشون مواجه میشن، بعد ممکن اون گزینه بره و دیگه برنامه.
حالا اگه گزینه مناسبی اومد پای قسمت نذارن، خانواده مخالفت میکنه، ایشان هم مخالفت کنه و مقاومت کنه. مخالفت میکنه، مقاومت کنه. میتونه گای من الزاما توصیه نمیکنم این راهکارا رو، ولی گای میتونه با قهر، گای میتونه با یه مقداری مثلا اظهار ناراحتی که بالاخره سرنوشت من. یه دختر 26 ساله خودش بالغ، عاقل، اهل تشخیص. به نظر میرسد که این جور خانواده‌ها رو اگر از راه سلیم و راحتش نمیان تو مسیر، از راه‌های دیگه‌ای باید وارد شد. احرام‌های دیگری رو مثلا باید عبور
کنارشون باشن
که در عین حالی که اون جایگاه خانواده حفظ میشه، این فرزندم قربانی نشه.
بسیار متشکرم. خب ما وقتمون تموم شد، بازم کل سوال داریم. انشاءالله تو برنامه‌های آینده، تو جلسات آینده که در محضر جناب دکتر رفیعی هستیم، از محضرشون خواهیم پرسید. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید، با ما در ارتباط باشید. بسیار بسیار خوشحال میشیم. آقای دکتر رفیعی دعا بفرمایید.
انشاءالله خداوند به هممون توفیق بندگی و ترک گناه عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم از نگاهتون. برنامه فردا انشاءالله با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی مهندسی تقدیم حضورتون خواهد شد. تا سلام دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم، در پناه خودش باشید. آیدتون متشکرم.
خداوند من و تاریخ گواهی می دهیم که در گوش جان امین نجوا کردی. آنان که ایمان آوردند و نیکوکار شدند، به زودی در بهشت
درآوری.
و انگار امید به آرزوی بهشت ایمانم را نیکو کرد و من را انگار نیکوکار. خداوند من و قلب و تپش های همارش نه به طمع فردوس و پردیس با همه شجر و نهر و کیفش که به جهت تو و دیدار و وصال نقشه پرپیچ و خم بیگناهی پیش رو گرفتیم و دل به جاده و پیمودن زدیم. اگر گوشه چشمم به بهشت است به سایه رحمتی که در گوش زمانم وعده کرده ای و به سایه رحمت خود درآوری، به آرامش در سایه آن سایه می اندیشم. خداوند نزدیک تر است